مصاحبه با تیمسار ارتشبر حسن طوفانیان در روز پنجشنبه 19 اردیبهشت 1364 برابر با 9 می 1985 در شهر واشنگتن دی سی. مصاحبه کننده زیای صدری. تیمسار، امروز اولین بخش مصاحبه را به شرح حال شما اختصاص می دهیم. تقاضای من این است که بعد از ذکر تاریخ و محل تولدتان به تفصیل درباره سوابق پدر، مادر و شرایط خانوادگی و اجتماعی محیط رشد و دوران تحصیل خودتون صحبت بفرمایید.
به طور کلی اونچه که من یادمه، تولد من در 15 شعبان 1331 قمری بود و پدرم اینو پشت قرآن نوشته بود و آخرش هم نوشته بود که انشالله که عاقبت به خیر باشی. بعدن اون روزی که من متولد شدم در ایران سازمان سجل احوال، سازمان ثبت اسناد، سازمان‌های اداری منظم وجود نداشت. بنابراین من دارای سجل احوال نبودم. چیزی نبود که سجل احوال بگیرم. به خاطرم میاد، حالا چند ساله بودم نمیدونم، به خاطرم میاد که پدرم من و یک یا دو برادرمو با همراه خودش بود در خیابون ری در کلانتری برای ما شناسنامه گرفت. یعنی من راه میرفتم که این شناسنامه درست شد، اداره سجل احوال داشت. شناسنامه من عبارت بود از یه تیکه کاغذ، نوشته بودن حسن آقا پسر آمیز مهدی متولد 1291 شمسی. نه روز داشت نه چیزی دیگه. این سجل احوال من بود. بنابراین بعدها فهمیدم 15 شعبان 1331 قمری مطابق 1292. اما حالا که در امریکا آمدم با اون چی که یادم بود و تطبیق کردم و گفتم، تاریخ تولدم در اینجا شده 12 جون 1912. محل تولد من تهرانه. پدر من یک مغازه خیاطی داشت و یک مغازه پارچه فروشی محقر، خیلی بزرگ بود، ولی یک زندگی سلامت و متدین داشت. من به مدرسه ابتدایی به نام مدرسه ترقی رفتم، دولتی ترقی. این فکر میکنم اولین مدرسه دولتی بود که در زمان رضا شاه ایجاد شد. اما در افراد خانواده من اشخاصی بودند که میگفتند آمیز مهدی از دین خارج شده، برای اینکه بچه‌شو مدرسه ترقی گذاشته. این خیلی جالبه. برای خاطر چی؟ برای خاطر اینکه اون روزی که من به دنیا آمدم و اون روزی که من به مدرسه رسیدم، تقریبا همه چیز دست آخون بود و ملا. این نه تنها اون روزی که پهلوی آمد دست آخون و ملا بود، در زمان سلسله قاجاریه هم شاه‌های قاجاریه سلطنت نمی کردن. شاه بی تخت و تاج ملاها بودن، سادات اخوی بودن، حجت الاسلام فلان بودن، آیت الله فلان بودن، اینها بودن، نه شاها. ملاحظه کن آقا جون چه شکلیه. یک مملکتی دارای سه بنیه، سه قدرته: قدرت قانونگذاری، قدرت قضایی، قدرت اجرایی. اون وقتی که من به دنیا آمدم، قدرت قانونگذاری دست آخوند بود، دست ملا بود. یعنی مطابق قوانین مذهبی اسلامی شیعه اثناعشر به استناد آیات و روایات و احادیث تمام مملکت اداره می شد. پس قدرت مقننه، قوه مقننه دست آخوند بود. قوه قضاییه چیه؟ عدلیه، ثبت اسناد، ثبت احوال. پدر من که میخواست یه خونه بخره، من به خوبی یادم حموم نواب خونه ما بود. پدر من من رو برداشت بود منزل عاشق جعفر نهاوندی. عاشق جعفر نهاوندی یه کاغذی روش امضا کرد، انتقال این خونه از خریدار به از فروشنده به خریدار. پس یا اینکه اگه بین من، اگه بین پدر من و همسایه و یا میرابه که آب تو خونه مینداخت دعوا میشد، این دعوا رو کی حل میکرد؟ عاشق جعفر نهاوندی، آمیزستان فلان که عاشق بودن. پس بنابراین قوه قضایی هم در بس دست آخون بود. بعد میمونه قوه اجرایی. قوه اجرایی چیه؟ در یک قوه اجرایی دو عامل مهمه، یکی آموزش و پرورش، یکی فایننس مالی. آموزش و پرورش در بس در انحصار آخون بود. برای چی؟ برای اینکه دم حموم نواب سرتخت یه دکون بود، تش، خاک، گل. بچه ها صبح گلیمشون زیر بغلشون میذاشتن میمدن اونجا میشستن، آمیرزا بهشون میگه الف دو زبر اند دو زیر اند دو پیش اون. این ام جز که تموم میکرد تموم بود. یا در امامزاده یحیی زیر چنار سوخته یه آمیرزا دیگه نشسته بود، بچه هم یه پوست بره پاره و یا یه گریم زیر بقید شد میمیدن میذاشتن. این بود مدرسه. و این که تموم میشد اینا رو اینا میرفتن مسجد. در مسجد، در هر مسجدی یه حجره داشت، این حجره ها آخونده توش بودن. جوون ها ادهات مختلف میامدن تو این حجره ها بودن. و در هر جای مثلا من آشناییم با مسجد مروی و مسجد حاج ابوالحسن در حموم نوابه. اونجا یه مدرس داشت، این مدرس یه آخون میامد آموزج و شرح لومه و نصاب و سبیان و اینها رو میداد، این میشد مدرسه متوسطه. بعد میرفتن یا قم یا کربلا شرح لومه و معانی و بیان اینها رو میخوندن، آخون میشدن، حجت الاسلام میشدن. بنابراین وقتی که من به دنیا آمدم مملکت در دست آخوند بود. اما رضا شاه چی کار کرد؟ رضا شاه آروم، بی سر صدا، خیلی یواش، اول اومد خودش هم شکل آخونده شد. من خودم به خوبی یادمه که رضا شاه با ملکه، با محمد رضا ولیعهد و همه بچه ها روز عاشورا، شب شام غریبان، اینا شب شام غریبان اینا اومدن هم خونه سادات شمع قدی روشن میکردن. شمع روشن کردن آخه چیه؟ این اومد شمع روشن میکرد. یا من خودم دسته سرباز خونه قضاخونه رو یادمه. اینا اون وقت چیکار کرد؟ رضا شاه خیلی آروم آمد ضمن سازمان دادن به اصطلاح امریکا، یا این آخوند رو از این حقوق مسلمه که مال خودش بود دپرایو کرد، محروم کرد. یادم رفت بگم که گفتم که در یک قوه اجرایی مهمترینش یکی آموزشه که براتون تشریح کردم چشک 100% در انحصار آخون بود، یکی قدرت مالی که اینجا میگم فایننس مالیه. اینم به وسیله تمام موقوفات 100% در قدرت آخون بود. اون وقت آخون چی بود؟ آخون بچه های یا آخون دیگه بودن که تحصیل نداشتن. ببینیم برای اینکه پدر من، پدر شما یا ما اینها یه چیزی دادن، میاد آخون میاد طوری در اعصاب این آدم اثر میکنه که این اگه چند پول داره میاد اینو وقف میکنه وقتنومه رو که می‌نویسه آخوند می‌نویسه. چه شکلی می‌نویسه؟ طوری می‌نویسه که این ثروت اعم از منقول و غیر منقول، این ثروت از دست خودش و بچه‌هاش خارج نشه. بنابراین وقتنومه رو چی می‌گه؟ میگه این باغ، این زمین، این خونه، این من وقفش میکنم برای سید و شهدا، اما این آخوند باید اجارهشو بگیره، منافعشو بگیره، خرجش بکنه. حالا این چجوری خرجش بکنه؟ حسابو به کی بس میده؟ یا اینکه میگه تولیت این املاک در دست این آخوند و اولاد این نسلن در نسل، در صورتی که عمام سرش باشه باشه. پس بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که آخوند در آخوند، نسل به نسل آخوند، اما چون خود من قوم خویش آخوند دادم، خود من دارم سادات دربندی دایی منن، خب من دیدم که این آقای مثلا آسد محمد دربندی، آسد نقی دربندی، این تمام اینها، این دربندی ها رو من دیدم، اینها بچه هاشون انقدر که رفتن یه امام هم سرشون میزدن. برای اینکه اما رضا شاه اومد چیکار کرد؟ رضا شاه گفت این لباس باید به تن کسی باشه که تحصیلاتش داشته باشه. برای چی؟ شما باید 20 سال زحمت بکشید تا دکتر بشی، 30 سال زحمت بکشید تا دکتر بشی، یه آخونده بلند شه چون پسر آخونده امام سرش آخون بشه. اما این میشه که الان میشه جز تقلب، جز دروغ، چیزی دیگه آخون نداره. بنابراین شاه، رضا شاه اون روز که من به دنیا آمدم، خیلی معذرت میخوام آقای دکتر که من توی شر حال خودم رسیدم به اینجاها.
بله.
نه نباید
شما یه مقداری راجع به شرایط اجتماعی اون زمان صحبت کردید. من میخوام از حضورتون تقاضا بکنم که بپردازیم به سوابق پدر شما و سوابق مادرتون و بپردازیم به دوران تحصیلش.
سوابق پدرم گفتم، پدر من یه کاسب بود.
اسم ایشون چی بود؟
میز مهدی. آمیز مهدی اسمش بود، میز مهدی.
کاسب که میفرمایید؟
کاسب گفتم، خیاط دیگه. اول گفتم برای شما خیاطی داشت و باشوشی داشت، یه کاسب. اما
شما همیشه ساکن تهران بودید؟
همیشه ساکن تهران. و ما یک کاسب روشن فکر بود به عقیده اون روز خودش. دوستانش تمام از همون آخونده، برای اینکه آخوند دو جوره، چند جوره، هزار جوره، ولی یه عدهشون هستن که واقعا تحصیل کرده هستن، دانشمندن، بررسی. این پدر من با این نوع آخوندها چیز بود. شبها که خونه ما یا خونه دوستانش مهمونی بود، تمام این موضوعی که من الان میشنفم اون وقت بحث میشد. این موضوع ولایت فقیه، من خیلی خیلی کوچیک بودم، خیلی خیلی کوچیک بودم، دو پای کرسی نشسته بودیم و مهمونی و همین پلو و خورش اینا میخوردن این آخوندها، و همین مسئله ولایت فقیه بود. من همین چیزا الان که من میشوم یادم میاد اینها پیش در زمان رضا شاه و پیش از رضا شاه بود. اینها موضوع معراج روحانی بحث میکردن، معراج جسمانی بحث میکردن، تمام اینها رو این دوستان پدر من که میمدن میشستن بحث میکردن. من میدیدم اون وقت بود. بنابراین من مدرسه ابتداییمو در مدرسه ترقی تموم کردم. در
مادر شما فرمودید که از خانواده روحانی بود.
مادر من، پدر مادر من، از مادر مادر من سادات دربندی بود.
بله.
پدر مادر من اسمش بود هاشخلی عرب.
بله.
اون هم روحانی بود. بعد روحانی بود. اینها روحانی بودن و متمول هم بودن، زندگی داشتن، دربند همش مال اینا بود، میدادن مردم بهشون میدادن. همیشه گفتم
شرایط خانواده اون وقت شما چطور بود؟ محیط مذهبی بزرگ شدید؟
محققا پدرم نماز میخوند، روزه میخوند، مادر من قرآن از حفظ بود. من خودم الان میتونم خیلی از قسمت های قرآن از حفظ برای شما بخونم.
بله.
میتونم، برای اینکه من وقتی که بچه بودم چون در این خانواده روحانی بزرگ شدم، میرفتم همون مسجد حاجی ابوالحسن.
یعنی یعنی همون مکتب خونی
همون نه مسجد حاج ابوالحسن مدرسه بود، دوستان بودن اینها، بعد اومدن با همون عمامه ما رفتیم مدرسه متوسطه. من عمامه نداشتم
بله.
اما دوستان من عمامه داشتن.
پس شما دبستان رو در واقع در اون نوع
نه دبستان من در دبستان دولتی ترقی خوندم
بله.
دولتی بود
بله.
اما این در پهلوی این درس های عربی و مثلا نصاب و سبیان و آموزش و شرلوم و معانی بیان و تو مسجد با اون آخونده خوندم
بله.
و به همون شکل با آخونده خودم پی بردم به این آخوندی. ابتدا پدرم میگفت من سعی کردم ارتش و نظام رو دوست داشتم، سعی کردم. و پدرم 7 بچه دار شد، 5 پسر 2 دختر. بعد امکان نداشت برای یک کسب کوچیک همه اینها کار نکنن، همه اینا درس بخونن. فقط من کار میکردم.
شما پسر چندمی بودی؟
من اولی کار بعد بعد من کار میکردم. بعد رسیدم به جایی که هم درس مدرسه ترقی رو خوندم، بعد رفتم مدرسه ادب، دبیرستان ادب. ضمن دبیرستان با دوستانم که اینها لیسانس و حقوق شدن، اینها فرماندار شدن، اونها هر کدوم ما یه راه رفتیم
بله.
دکتر شدن. اون وقت من مدرسه متوسطه رو در دبیرستان ادب و دارالفنون طی کردم
بله.
علم ادب علمیه دارالفنون، دیپلم علمی از دارالفنون گرفتم. دیپلم علمی که از دارالفنون گرفتم رفتم مدرسه طب. مدرسه طب اون وقت خیلی زحمت کشیده شده، آقای دکتر تا مدرسه طب ایجاد شده
بله.
مدرسه طب اون وقت چهارراه لاله‌زار تو یکی از تو خونه سردار اسد بختیاری بود، چند تا اتاق بود، علی بن‌الملک هم رئیسش بود. اون وقت برای تشریح یه مجسمه های مقوایی چوبی بود، اینا رو گفتن و من ارشد اون کلاس بودم. رحمتیان اینا، این دکتر اینا اونجا هم دوره من بودن
بله.
اون وقت ما اونجا پول نداشتیم بدیم، برای اینکه به آنه میخواستن برای لابراتوار. من سرصدا را انداختم، ادیب الملک مال پلیس با اسب و اینا آمدن و بعدن علی مرمک من صدا کرد گفت پسر چرا اینجا رو شروع میکنی؟ چرا شروع؟ گفتم من ما کاخ نمیخوان، ما اتاق تشریح میخوان. این چه داری بیداد کرده بود؟ گفت بچه تبون تو ببن و الا بعد ببینیم. من از همون جا اومدم بدونی که به پدرم بگم، بدونی که به مادرم بگم، بدونی که بخوانم، صاف رفتم دانشکده افسری، صاف رفتم اداره نظام وظیفه. اداره نظام وظیفه رفتم، گفتم من میخوام برم نظام وظیفه. گفتم آقا این یه ما باید رضا شاه دستور داده که اشخاصی که تحصیل کرده هستن، دیپلم و لیسانس و دکتر هستن، یه ما برن توی سربازخونه مثل سرباز زندگی بکنن
بله.
تا اینکه به زندگی سربازی پی ببرن. این کار 2 است انجام گرفته، بنابراین تو رو نمیتونیم قبول بکنیم و از طرف همه در میرن، تو چطور میخوای بیای خدمت سربازی کنی؟ گفتم من دلم بخواد. رو میزش نگاه کردم دیدم اداره معافی منو مینویسه به برای مدرسه طب. گفتم آقا جون این معافی منه ننویس، من میخوام برم خدمت بکنم. گفت خیلی خوب. گفت اما 2 عکس میخواد. گفتم یه عکس که رو اینه، یه عکس من تو جیبم دادم بذار روش. گذاشتش گفتم برم برم بود. یه استوار بود، اون وقت من نمیفهمیدم نظام یعنی چیه
بله.
اصلا این درجات رو نمیشناختم، رسته ها رو نمیشناختم. گفتش که بودن دون اتاق باید معاینت بشه. رفتم چه دارم یه آقایم اونجاست، یه گروبان بود از این طبیب مجازا، یه کسی اونجا وایستده بود و گفتش که تو مخواه خودت بیا خدمت وزیر. گفتم آره میخوام بیام خدمت وزیر. گفت همه در میدن. گفتم من میخوام بیام سلامتم هستم. گفتش سلامتی برو، از این نقام نکرد. رفتیم دانشکده افسری، خدا بیاموزه. این دفتری ستوان بود، آژدان دانشکده افسری بود. گفتش کجا میری؟ گفتم والله من هیچی نمیدونم، هر جا منو بفرستی میرم. گفت برو هنگ بهادر پهلوی. رفتیم هنگ بهادر. هنگ بهادر رفتیم، یه جوون زبر و زرنگ بودیم. رفتیم اونجا، این افشارتوسی که کشتنش بله. اون ستوان بود، فرمانده اون گوران دانشجوها بود. گفت این آقا فوکول رو ببرین، کلش رو بترشین، رختش نظامیش تنش کنین، کراواتش رو بردارین. ما کراوات هم داشتیم اون وقت، به حساب ایرون دیختم چیز بودیم، فرنگ معاب بودیم. اومدن کله اونم تنشیدن و درست نظامی تنش کنیم، رفتیم بگیم. گفتم قدم آهسته، قدم آهسته کردیم. شب جمعه بود و مرخص میکردم. حالا پدر و مادرم دنبالم میگردن که من کجا هستم. بالاخره اومدیم شب با کتلیک و قابلمه و نون و جیرم اونم که دادم با خود اون ورده شون، اومدیم خونم. اومدیم خونه، پدر و پدر مادر شدیم. چرا همچی شدیم؟ خودم رفتم دیگه، رفتم نمیتونستم. حالا میدونی با چی نمیتونستم؟ من یه مادر پدر داشتم. میام میرفتم در پلی کلینیک شیر خورشید سر با دکتر ملک افسری کار میکرد. این تهران این نبود که به روز انقلاب ما ولش کردیم. من اینجایی که میدون بود تمام لجن بود، تمام لجن بود، تمام گل بود. ما این پلی کلینیک پایین این میدون، نه این میدون، ایستگاه راهن بود، راهنی که میده شابد لزیم، روبروش اصلا گل بود. نخ ری و مولوی وجود نداشت. ری و مولوی بعدها شد.
بله.
اون پایین تمام لجنزار بود، تمام مالاریا بود، تمام بدبختی بود، تمام بیچارگی بود. ما رفتیم تو اون پلیکلینیک، تو این پلیکلینیک که ما رفتیم، یکی اومد گفت آقای دکتر به داد من برسیم میشم. ملک افسری به من گفت توفانیم بیا با هم بریم. ما با هم رفتیم. آقای دکتر شما نمیدونین این خونه چی بود، یه درداش گود، اصلا یک وضعی، همه بیمار، همه حسبه. ما اینا نگاه کردیم، اما من اعصابم میلزید، تنم میلزید از بدبختی. آمدم منزلم، یه مادر پدر داشتم که خانم بسیار خوبی بود. به مادر پدرم گفتم مادر امشب من وضعیت بدی دیدم و نمیدونم چیکار کنم. به من گفت مادر میخوای دکتر بشی؟ یک دکتر طب همیشه مواجه با بدبختی مردمه. اگر هر چقدر پول داشته باشه، اون وقت لغت میلیون و میلیارد اون خانما نمیدونستن، ولی مقصودش این بود که اگه شما میلیاردر هم بشی، ناخوش که بشی بدبختی. گفت اگه میخوای با خوشی، گفت اما تو اگه دکتر بشی میتونی مردم از بدبختی نجات بدی، اما همیشه خودت مواجه با بدبختی مردم هستی، باید ببینی. اگه میخوای خوشی مردم ببینی، برو رقاص بشو، برو مطرب بشو، دار یه زنگی بزن، خط سرون، هموزایمون، عروسی، هر چی که رقص ستانه دعوتت میکنم. این اما من بالاخره اینها هزینه داشت، خرج داشت. پدرم دو تا بچه برادر کوچیکای منو و بعدی منو بعد از این بعدی به این دومی سومی رو گذاشته تو بازار. من که میرفتم از اون طرف میخواستم برم پلی کلینیک، دیدم اینا رو کولشون بغچه جوراب توپ پارچه هست. خودم پیش خودم فکر کردم، گفتم چه فایده داره من دکتر بشم، برادرم حمال بشن. همون روز این چیزا رو دیدم و به مادر بزرگم گفتم، تصمیم گرفتم بیام برم خدمت وزیران بکنم ببینم چی تو میشه و این برادرم رو در بیارم درس بخونم. و کردم، رفتم دانشکده افسری و بردنم هنگ بهادر رو سرم تراشیدم و اومدم. مهر 1313 آقای دکتر که اولین کلنگ ساختمون سالن تشییع دانشگاه رو زدن، من افسر وظیفه هوایی شدم. حالا چرا هوایی؟ من عاشق هواپیمایی بودم. وقتی که به شما گفتم، وقتی که من مدرسه ابتدایی بودم، آخوندا جورو با جورن، یه کلاس سوم ابتدایی بودم، یه آخوندی بود به نام شیخ محمد موحد نیشابوری. هواپیماهای یونکس که میومد میرفت آلمان هم میومد میرفت دوشون طرفه میشست، ما به دو میرفتیم، من به دو میرفتیم هواپیما رو تماشا میکردم، نفهمیدم چطور شد. این من این هواپیما رو که دیدم تو حیاط مدرسه بالا پایین میپریدم، برگشتم تو اتاق، این آخوند به من گفت پدر خر بالونه که میبینی نپر بالا پایین، سرتو بنداز پایین خجالت بگیر. ژاپنیا میگفت، ژاپن میگفت، ژاپن میگفت ژاپنیا پنجره اتاقشون شیشه ننداختن، با پوست آهو میپوشوندن تا وقتی خودشون شیشه ساختن. برو دنبال سند. و این تو کله من بود. وقتم که از مسئله اومدم صاف رفتم دانشکده افسری. تو دانشکده افسری یادم مرحوم نخجوان، تیمسار نخجوان با یزدان پناه اومدن تو سالن بزرگ، گفتن اعلی حضرت رضا شاه دستور دادی که چون داوطلبین وظیفه بچه های تحصیل کرده یه بهتری هستن. بدونین من دیپلم علمی گرفته بودم، ولی اون روزی که من رفتم دانشکده افسری با کلاس پنج متوسطه دبیرستان نظامی هیچ سواد نداشت میامدن دانشکده افسری، بنابراین برای ما خیلی ارزش قائل بودن. گفتم رضا شاه گفته امسال برای وظیفه هم برای هوایی هم وظیفه بگیره. من اولی نفری بودم که بلندشتم، گفتم حاضرم بیام. خیلی هم از هم تمجید کردن. بنابراین با وجود این که من دانشکده افسری احتیاط پیاده رو دیده بودم، لباس افسری هوایی پوشیدم، لباس پیاده دیگه نپوشیدم. اون وقت رفتیم به رضا شاه معرفی شدیم.
شما دیگه بالکل مدرسه تبرو ول کردید؟
مدرسه تبرو ول کردید.
چه مدتی شما در مدرسه تبرو؟
مدرسه تبرو یه سال هم نشد، همون سال اول PCN دیدم.
بله.
همون PCN دیدم، تحمل نتونستم بکنم.
بعد رفتی دیگه نیرو
رفتم
هوایی
رو... رفتم زمینی و بعد نیرو هوایی رفتم و یه حرف رضا شاه.
رضا شاه.
یه جمله رضا شاه اونجا گفت که این آدمی که میگفتم بی سواد، اون روز اولین روزی بود که رضا شاه گفت افسران من، برای اینکه پیش از اون روز مهر 1313 افسران می گفتن صاحب منصب. اون روز گفت، اون یه بهروز بود تو نیرو هوایی بهش کار دادن با نخجوان اینا، ما یه فرهنگستان درست کرده بودیم تو نیرو هوایی که این فرهنگستان سعی میکردیم لغات فارسی قدیمی رو، شما نصاب این دوره ناصری رو، ناصری رو خوندین؟
بله بله.
تمامش اصلا عربیه. ما سعی میکردیم زبون فارسی رو، اون بهروز رو، اینا رو زبون فارسی رو اشاعش بدیم. اون افسر از اون روز 1313 شد. گفتش که رضا شاه به ما گفت افسران من، برید به دنبال ایجاد خانواده. اگر خانوادتون رو شما دوست داشته باشین، خونتون رو دوست داشته باشین، محلتون رو دوست دارین. اگر محلتون رو دوست داشته باشین، شهرتون رو دوست داشتین. اگر شهرتون رو دوست داشته باشین، استانتون دوست داشتین، استانتون دوست داشتین، مملکتون دوست داشتین. بنابراین پایه وطن پرستی خانواده است، دوست داشتن زن و فرزند و خانواده. در هر صورت اونم خیلی بیراه نبود، خیلی بیراه نبود، مرد بسیار وطن پرستی بود. البته هر کسی اشتباه بکنه، چیه که اشتباه نمیکنه، اما من به شخص فکر میکنم که رضا شاه اگر املاکی رو گرفت دور وریاش گرفتن، این فکر میکرد که اینها رو آباد بکنه برای مملکت، فکر میکرد اینها رو که برای مملکت آباد کرد. ولی بعد از شهریور 20 تمام خونهایی که واسه دهاتی ها در شمال ساخن، دهاتی ها خودشون خراب کردن، پس ما خودمونم خرابیم، خود این دهات حالا وسط صحبت پیش میاد، رفتم در کرمانشاه، یه دسته زیر چادر این پایین زندگی میکردن.
چه سالی آقا؟
این مثلا 7-8 سال پیش یه دسته این پایین زندگی میکردن، خونه ها رو در آب پنجرهش کنده و سر تپه. چه خونه های ما خوشگلی. گفتم خب بابا اون خونه ها چه نمیرین تو اون؟ گفت با اونا رو واسه ما ساختن، ما خودمون درش گندی میذاختیم دور، ما میخوام تو چادر زندگی. حالا چیکارش میشه کرد؟ این میخواد تو چادر زندگی بکنه، کارش نمیشه کرد. این حالا اسمش میذارن آزادی یا هر چی میذارن، خب هستش دیگه. در هر صورت ما اومدیم دانشکده افسری، از دانشکده افسری سوتوان سوم وظیفه هوایی شدم، اومدم نیروی هوایی، دوره دیدبانی هوایی رو دیدم. دوره دیدبانی هوایی که تموم کردم، در وسط دوره به ما گفتن که اگر شما یه امتحانی بنویسیم اکول سوپریور. به ما گفتن که میفرستیم شما رو اکول سوپریور آرنتیک فرانسه، بهتون یه ما مرخصی میدیم. به ما یه ما مرخصی دادن، ما رفتیم درس خوندیم. اگه داوطلب بشین میفرستیمتون. من نمیخواستم داوطلب بشم. ما به عشق رفتن به فرانسه و درس خوندن اکول سوپریور آرنتیک فرانسه، خیلی خیلی چیز قشنگی بود اون وقت برای یه جوونی مثل من، بنابراین مثل اون روز من، بنابراین عشق به این اکول سوپریور آیرونتیک فرانسه من وادار به این که زمنم بهتون بگم، من تمام دوران متوسطه تمام درسام به فرانسه خوندم. شیمی مسئولیه میخوندم، فیزیک فکر میخوندم، مثلا آسترونومی منتایه به اون در تمام معلم فرانسه. دانشکده افسری هم که اومدم، همه افسرامون که به ما دست آموزش میدادم فرانسوی بودم. بنابراین من اصلا کلتور فرانسوی رو داشتم و فرانسه از نظر ادبیات تحصیل کردم. به طور کلی آمدم دانشکده دیدبانی، به من گفتن که داوطلب بشین تا بفرستیم خودشو. ما داوطلب شد، امضا کردیم، امضا که بعد دیدیم که کسی رو نفرستم، فقط یه نفر فرستم. بنابراین من اعتراض کردم، گفتم من داوطلب شدم مشروط به اینکه منو بفرستین به اکول سوپریور آرنتیک فرانسه. گفتن که امضا کردی، تموم شده دیگه، کار نمیشه. و واقعا هم تو حکم اون روز ارتش رفت و کارش نمیشد کرد و ما موندنی شدیم. گفتم حالا که ما موندنی شدیم، یواش یواش هم به ارتش آشنا شدیم، دیدیم که آتیه یک افسر منوط به اینه که دوره های منظم تحصیلی نظامی بدیده باشه. گفتم آقا جون باید من بفرستین دانشکده افسری. وایستادم و اصرار کردم. بالاخره اون وقت دانشکده افسری 2 بود، سال اول عمومی بود، سال دوم تخصصی. اون وقت ما رو فرستادن دانشکده افسری، گفتم برین دانشکده افسری، سال اول امتحان بدین، اگه قبول شدین برین سال دوم. پس بنابراین من دوره پیاده دیده بودم، دیدبانی هوایی دیده بودم، رفتم دانشکده افسری سال اول امتحان دادم، گفتم میخوام برم توپچی بشم. رفتم سال دوم توپخانه دیدم، توپخانه دیدم. از توپخانه اومدم بیرون، وقت در طول یک سالی که دوره توپخانه در دانشکده افسری میشتم، روز شنبه نرفتم دانشکده افسری، شنبه ها میرفتم نیرو هوایی پرواز میکردم. بنابراین من تنها کسی بودم که شنبه ها با یکی چند نفر دیگه افسر احتیاط که قبول شدن در دانشکده افسری، حالا نمیدونم کجا هستن، با اونا ما میرفتیم نیروی هوایی پرواز میکردیم. هم حقوقمو میگرفتم، هم حق پروازم. و حقوق حق پرواز من در دانشکده افسری پول بسیار عالی بود. من تقریبا حقوق سوتوان سومی 57 تومن بود، 30 تومنم حق پرواز بود.
بله.
80 تومن تقریبا من حقوق می‌گرفتم. 80 تومن در اون وقت حقوق یه سروان بود. اصلا میشد یه عائله 10 نفر 15 نفری رو شما با 80 تومن اداره کنید. ما سال دوم تهی کردیم و برگشتیم نیرو هوایی، رفتیم دوره خلبانی دیدیم. دوره خلبانی دیدیم، خلبان شدیم و تقریبا تو هم دوره هم اول نفری هم بودم که تنها پریدم و سالها دوره خلبانی رو تهی کردیم. بعد در جنگ دوم جهانی من سروان بودم، سروان شدم،
یعنی در
شهریور 20 سرسطفان یکم بودم، فروردین 21 سروان شد. و در تمام قالب جنگ های داخلی امنیت کردستان و کوهچیله و اینها شرکت کرد. بعدن در دسامبر 42 یا اینکه از زمستان 1322 زمستان 1322 من رفتم به انگلستان. من فرستادم به انگلستان که بدون اینکه خودم بخوام، من فرستادم به انگلستان برای اینکه دوره های خلبانی رو در زمان جنگ در انگلستان ببینم. اون دوره ها رو با موفقیت طی کردم، برگشتم به ایران.
شما 1322 تشریف بردید انگلستان؟ 1324
هم برگشتم.
24
هم برگشتم، دو سال انگلستان. 18 ماه تقریبا، 18 ماه. اون در بوه جنگ من در انگلستان بودم.
بله.
با کشتی رفتم، با کشتی هم برگشتم تا سوئز. از تهران تا قاهره با وسایل زمینی، اتوبوس نرن و ترن و فلسطین و حیفا و اونا رفتم تا قاهره. از قاهره با کشتی با کنوای رفتم به بریستول، اونجا دوره دیدم، با کشتی برگشتم با قاهره، از قاهره با هواپیمای نظامی برگشتم تهران و پایه پروازی نیرو هوایی رو گذاشتم. وقتی که به ایران رسیدم، هواپیمای دو موتوره انسون نیرو هوایی در که انگلیس‌ها داده بودن به ما، تمامشون تو آشیانه مونده بود، پرواز نمی کردن. شروع کردم با آموزش دادن خلبانا و تقریبا وقتی که انقلاب شد، تمام خلبانای ایرانی رو من تربیت کردم تا درجه تقریبا سرهنگی.
بله.
سرهنگی به پایین دیگه از هواپیمای اومده بودن.
شما در سال 1324 حدوداً نیروی هوایی ایران چقدر هواپیما داشت؟
به طور کلی نیروی هوایی ایران رو به شما عرض کنم، رضا شاه پایه بسیار قشنگی برای نیروی هوایی گذاشت.
بله.
رضا شاه پایه بسیار قشنگی برای ارتش گذاشت. رضا شاه به اینترنال سکیوریتی یا همون امنیت داخلی اهمیت میداد.
بله.
به همین دلیل پادگان هایی که درست کرده بود بر اساس جمعیت اطرافش بود. لشکر تبریز، لشکر مشهد، لشکر کرمانشاه، لشکر خوزستان، اهواز، لشکر شیراز، کرمان، این اصفهان، اینها رو نسبت به اهمیت منطقه ایجاد کرد و همیشه به امنیت داخلی اهمیت میداد. و یه مرد بسیار وطن پرستم بود. هیچ کس نمیتونه تو این دنیا اشتباه نکنه. هیچ کس هر چی بگه من اشتباه نکردم دروغ میگه. به طور حد هر کسی تو زندگیش، هر کسی هم یه اشتباه میکنه دیگه. اون وقت من متاسفم که اصولا هم اطرافیان بدن. همین محمد رضا شاه که والا خیلی از اطرافیانش بدن، حالا خودش هم یه کارای بد کرد، ولی خب یه بعضی از اطرافیانش بد بودن دیگه.
برمیگردیم به نیروی هوایی. آره.
نیروی هوایی وقتی که جنگ دوم جهانی شروع شد، ما یه گردان شکاری فیوری داشتیم.
بله.
هواپیماهای انگلیسی بود با موتور ملخدار موتور جت که این در قلعه مرغ بود. دو گردان اکتشافی داشتیم.
یه هم رفته چند تا میشد
الان میگم دیگه. ما یه هنگ مختلط شماره یک داشتیم در قلعه مرغی.
بله.
یه هنگ بمباران داشتیم در دوشنبه که من بعد رفتم اونجا.
بله.
هنگ تبریز داشتیم، هنگ مشهد داشتیم، هنگ اهواز داشتیم.
بله.
این هنگ هایی بود که ما داشتیم. هواپیماهامون یه هواپیمای مشقی بود، تایگر موس داشتیم، هوکر هنگ داشتیم و هوکر اوداکس داشتیم و هوکر فیوری. اون وقت 3-4-5 تا هواپیمای آرپیات بهش میگفتن، R5 روسی داشتیم، 2-3 تا هواپیمای یونکرس آلمانی. اینا واسه چی بود؟ اینا برای رقابت دول بزرگ بود. چه شکلی بود؟ برای اینکه رضا شاه وقتی خواست نیرو هوایی درست کنه، یه عده فرستاد انگلستان، یه عده فرستاد فرانسه، یه عده محدود فرستاد آلمان و شوروی. بعد این رقابت اینها شروع شد، رقابت این کشورها برای فروش هواپیما به ایران شروع شد. رضا شاه چند دونه محدود کمتر از انگشتای دست از فرانسه خرید، اسمش یادم رفت، که اینا اساس به سلامت به ایران نرسید. چند تا هواپیما از R5 از روسی شوروی خرید، یونکرس از آلمان خرید و آخر سر اینها در ابتدا فقط ما یه قلعه مرغی رو داشتیم.
بله.
بعد مهرآباد اضافه شد، بعد دوشنتپه اضافه شد، بعد اینا. ما تو اون قلعه مرغی تمام این متخصصین به جون هم بودن، کمونیست از یه طرف، اینا تمام مبارزه کمونیستی بود. اینا مثلا اون قائم مقامی رو اون چی بخش کمونیست کشت، هواپیمای تایگر موسش رو فرموناشو زد در همون آبادان که داشت آزمایش میکرد، خورد زمین مرد، هواپیما از بین رفت. این رقابت ها بود، انگلیس ها بردن. انگلیس هایی که بردن در زمان رضا شاه، ما اون چند تایی که از شوروی و آلمان خریده بودیم موند، و من آخرین پروازش من کردم، آخرین پرواز رو R5 و یونکرس رو من کردم، فرانسویه که اصلا نرسید به ایران. اون وقت این همون، ولی دیگه هواپیما همون شد تمام انگلیسی، تا یه محمود میرزای خسروانی بود که شاه فرستادش. اون وقت ما از انگلستان دو نوع هواپیما خریدیم، دو تا هریکن خریدیم، یه دونه هریکن فرستادم واسه آزمایشی واسه ما. اون وقت سه تا اکسفورد به ما خریدیم و قرار بود یه مقداری هم بلنهایم بخریم، بلنهایم دو موتوره بمباران. که سه تا اکسفورد رسید جنگ شروع شد، بلنهایم های ما رو هواپیما برگردوندن اینجا به اون پس ندادن، که بعد فکر میکنم هواپیما های انسونی که به ما دادن، یا اینکه مسافرتی که نوع من 12 نفر ما بودیم ما رو در انگلستان قبول کردن، به حساب اون بلن هم ها که فکر میکنم قبول کردن. اون وقت ما شروع کردیم از امریکا خرید کردن. از امریکا ما هواپیما کرتیس خریدیم، که این هواپیما کرتیس تمامش تو صندوق در بسته در آبادان به وسیله انگلیس ها رفت به سنگاپور، جنگ شروع شد. و حتی کارخونه دوشون تپه ما، آقای دکتر، ما 700 تا تایگر موس بیشتر ساختیم. اون وقت هوکر هایند و هوکر اوداکس هم می ساختیم، منتها موتور ما نمیتونستیم بساختیم، هر کشوری نمیتونست موتور بسازه. موتورامون رو وارد میکردیم، ولی بدنه و بال اینها پارچه بود و امالیت و اینا می ساختیم، و من خلبان آزمایشی همون کارخونه بودم که اینا می ساختم. و ما ماشینای قشنگ الان آلمانی هم اونجا داشتیم، ماشین تراش خوب آلمانی، که تمام ماشینای خوب ما رو انگلیسا وقتی اومدن به ایران بردن. بنابراین وقتی که جنگ دوم جهانی شروع شد، ما توپای خوب داشتیم، ما هواپیمای مناسب روز، البته اون هنوز جت نیامده بود، همه دنیا ملخ داد.
بله.
ولی ما اون چیزی که مناسب روز بود خوبش رو داشتیم.
بله.
البته حقه به ما زدن، حقه به ما زدن، همون وقت هم به ما حق زدن. من که خلبان آزمایشی هواپیماهای هاین بودم در کارخونه می ساختیم، همه چیزشو به ما دارن جز مسلسلاشون. بنابراین سوم شهریور 20 که هواپیمای انگلیس اومد روی تهران، من هواپیما داشتم بدون اسلحه، به فرضم پروازم کردم، فورانم رفتم عقبشون، ولی من کاری نمیتونستم بکنم. انگلیس ها میدونستن که کاری نمیتونم بکنم. یه دونه هواپیما مسلح خوب که ما داشتیم هریکن، پیش از سوم شهریور تو موتورش یه آشغالایی ریختن که اونم موتورش خورد شد و اومد نشست. بنابراین میدونستم ما هیچی نداریم، میدونستم خوب میدونستم ما هیچی نداریم. هر کاری میخواستن به وسیله چند تا آدم که داشتن میکردن. این مادش
حالا شما بنابراین خدمتتون به این ترتیب در آغاز در نیروی هوایی میخوام از حضورتون تقاضا کنم که به ترتیب مشاغلی رو که داشتید توضیح بفرمایید تا پایان و تا آخرین تقدیری رو که در ایران داشتید. با ذکر تاریخ اگر
تاریخش اصلا نمیتونم بگم، تاریخش رو یادم نیست. حدودی براتون به طور کلی تا وقتی که من سرهنگ بودم در نیرو هوایی بودم، ولی و من مسئول آموزش خلبانا بودم و مسئول مرکز آموزشم یه مدت بودم، چه افسر فنی چه افسر خلبان من تربیت بودم. تلاش یک دسته رقیب داشتم، البته تلاش رقیبا این بود که من دستم هیچ وقت پام به واحد رزمی باز نشه و دورورم تمام مراقب من بودن که من در ایران. یه قصه براتون میگم که وقت این معلوم میشه که من چه کارا کردم. در ایران حزب کمونیست در نیروی هوایی نفوذ کرد. نفوذ حزب کمونیست، جوان ها ستوان دوم بودن، زربخش و نم چی اینا اسمشو یادم رفت.
اینا دیگه بعد از جنگ،
بعد از جنگ دور محمد رضا شد. مثلا اینا ستوان بودن، میگفتن ما باید سردشگر بشیم، میگفتن بابا صبر کنین زحمت بکشین، شما وقتی که رسیدین به مدتی خدمت کردین بالا میره. اما اینا تحریک شده بودن دیگه، تحریکشون کرده واسه چیز مثلا طوفانیان سروان بشه تو شطفان بشه، خب نمیشد. اینها هواپیما رو ور میداشتن و در رفتن. یه دسته هواپیما از واحد خود من ور داشتن در رفتن پر پیشه بری.
شما اون موقع سروان بود؟
من وقت سرگرد بودم.
من وقت سروان 1324
سرگرد بودم. اینا بعدش رفتن. در نتیجه شاه اومد فرمانده نیروی هوایی رو یه سردشگر زمینی گذاشت. حالا اسمش یادم رفتن. اسمش حالا یه سردشگر نیروی زمینی رو گذاشت فرمانده نیروی هوایی. اون روز اولی که گذاشت سردشگر نیروی زمینی رو گذاشت فرمانده نیروی هوایی، من سرنگهبان دوشون تبدیل بودم. سرگرد بودم و سرنگهبان دوشون. بنابراین پیشوری هم تو آذربایجان شروع اینا میکرد. بنابراین این از راه رسید و ما رو احضار کرد. روز اول من احضار کرد به دفترش، رفتم دفترش رو گفتش که چرا تو جاسوسی من آشغاله. گفتم که به من چه میگی؟ گفت شما سرنگهبانی. گفتم من سرنگهبان، افسر سرنگهبان، ولی تو جاسوسیتون آشغاله، به گماشته دم درتون بگین نه به من. گفت تو بین انضباطی؟ گفتم نه، هیچ، خیلی خوبم انضباط دارم. دو مرتبه آیین نامه انضباطی رو امتحان دادم، هر دو مرتبه هم 20 گرفتم. یه دفعه افسر احتیاط پیاده امتحان دادم، یه دفعه هم توپخونه امتحان دادم، 20 هم گرفتم، خیلی هم انضباط دارم. اما جیا سیگارتون رو بدن. گفت ایوا، دید بد شکل با طرف. گفت ایوا تو توپچی بودی؟ گفتم آره. گفت منم توپچی بودم. گفتم خیر. گفت دست بده با هم رفیق بشیم. گفتم خیر. پس ما سرگرد بودیم با سرلشکر دوست شدیم. در هر صورت ما با هم دوست شدیم. این خودش میدونستی چه از هواپیمایی نمیدونه. یه دسته شارک هم دورورش بودن، گیلانشا این اون دورورش بودن، اذیتش میکردن. این هر وقت دیر میکرد من یواش صدا میکرد، با من اینقدر نزدیک شد بود که من صدا میکرد میگفت چی کار کنم. منم راهنمایی وجدانی راهنماییش میکردم، نه اینکه بخوام، برای که نه دنبال جاه بودم، نه دنبال مقام بودم، نه دنبال دنبال هیچی نبودم، دنبال خدمت بودم. چه خدمتی از دستم برمیاد بکنم به مملکت؟ اصلا طبیعتم این بود. این یه روز که از شفیابی اومد رفت روز هفته یه دفعه رفت شفیابی شد، منم اتفاقا برخورد کردم در موقعی که با ماشینش رفتم، صدا کرد منو گفت بی دفتر من. ما رفتیم دفترش رو گفتش که الان قدوی اعلی حضرت دارم، یعنی محمد رضا شاه، قضیه آذربایجان هم بیخ گرفته و سخت شده بود و گفت الان اونجا بودم. ما انگلیس ها گفتم به جبران بلنهایمایی که به ما ندن، به جبران یه هواپیما رفت در دوران جنگ به شمال افریقا وسط راه خورد زمین، قهرمانی و افخمی و شیبانی و همه اینا کشته شدن. به جبران اینا به ما فکر کنم 32 تا هریکن دادن. جبران این هریکن ها رو یه فرمانش اومد بود، دو فرمانش نمیده. یه اسکادرون لیدر گیبس هم بود، مربی اینا بود. بنابراین این هریکن ها تو ایران نشسته بود رو زمین، ولی چون دو فرمانش نمیده بود که تعلیمشو بدن، اینا همیشه که مونده بود. سرش کرد به من گفتش که فهمیدن یا به من گفتم چرا اسمش یادم نمیاد. به من گفتش که بیا چیز کن. گفتش پدر شاه بودم، شاه بسیار اوقاتش تلخ بود. در این که این همه هریکن اینجا هست، این آذربایجان هم وضعش این شکلیه که هیچ کس نمیتونه بپره. گفتم چطور نمیتونه بپره؟ میتونم بپرم. کاری نداره پریدن با این هواپیما. گوش یعنی چی؟ گفتم پریدن با این هواپیما از آب خوردنم آسون داره. گفت یعنی چی؟ حالا ضمناً شاه هم شروع کرده بود به پروازا. وقتی شاه شروع کرده بود من مربیش بودم. گفتم مثل آب خوردنه. گفت راست میگی. گفتم الله از کار نداره بپدیم. گفتم من الان 14 تا 16 تا خلبان اسم میارم که میتونن همین آن بپرن. گفت پیشین تو دفتر من این خلبان هم نگرش داد تا من برگردم. گفتم باشه. نشستم و رفتش شفیاب شد و برگشت و گفت علازت دو یا سه بعد از ظهر میاد قلعه مرد. این خلبان که گفتی میتونی بپرنم ورد و بیا خود تا مرچی مقا بهش بگو. گزارش تو بده. گفتم خیلی. ما رفتیم اون خلبان ها سرکه اینکه جمعه از خلبان ها خاتم بود. خاتم فرمدون در اون وقت من خیلی عشدتر از اون بودم. اون بود. آمد و رفت و بردمشون اونجا به خط کردم رو شاه ماست. شاه فرمدین من معرفی کرد بهش و گفتش که توفانیان علازت. گفتش که خب چی میگی چیکار میکنی؟ گفتم علازت اینا همشون میتونم ببرم. گفت خطر نداره؟ گفتم علازت از آب خوردن آسونتر چیزی سراغ دارین؟ یه دفعه این آب گوله میشه تو گلو آدم، ممکن آدم خفه بکنه. آب خوردن که خیلی آسونه. گفتن این پرواز مثل اون آب خوردنه، خطرش اینقدره. اینا چند تاشون اصلا در انگلیس اسویت فایل پریدن، میتونن بپرن. بلنهایم پریدن، کاری نداره، اجازه بده همشون بپرن. گفت خیلی خوب. خودش رفت و اون وقتا فرودگاه ها باند و این چیزا نداشت. باند هم مثل که داشت، باند داشت، ولی یه آمبولانس میداشتن. خودش هم پلو آمبولانس واشتاد و گفتم اگه اجازه بفرمایید من از جوانتر میفرستم. اولین جوانی که فرستادم یه صدفان بود، اسمش جهانبینی یه همچین چیزی. یک جوان شارپی بود فرستادم. آقا این هاریکن گیره بلند شد بر رب بالا. معمولا با وقت آکروباسی نزدیک زمین میکردیم، وقت که جوان بودیم تردر تا نزدیک زمین میبودیم، ولی میبودیم بالا، اون بالا ها میچرخوندیمش. اما این تردر رو برد از سر آشنا رو سرش ها، همونجا شروع کرد قلتش دادن و نمیدونم این مسئله برای چی بودن، ولی این چی بود که ما شروع کردیم. اصولا این آموزش و این چیزها رو من میدادم و بالاخره الان نفهمیدم اینو واسه یادم رفت.
راجع به تصدی شما
داشتین؟ تصدی من بیشتر اجازه نمی، یک اشخاصی بودن که خودش هم علاقه داشت، من چون میشناخت، برای اینکه هر دفعه من میرفتم عملیات 48 ساعت بعد هر عملیات مشکل بود زود ختمش میکردم، بنابراین از اول اطرافیان من با شاه طوری کردم که این شاه خوش نداشت من سر واحد رزمی باشم، در صورت که من افسر رزمی بودم، بنابراین من تا سرهنگ بودم، تو نیرو هوایی بودم، فرمانده آموزش بودم، ولی گردن بگم چی؟ شما وقتی که راست باشین درست باشین قدرت دارین، کجی ضعف میاره. من فرمانده مرکز آموزشی بودم، فرمانده نیرو هوایی حالا فوت کرده، گیلانشاه بود، این یه افسر نالایق و این آدمی بود که پول میخواست، من نه پول میگرفتم نه پول میدم. الانه شما توی یه مملکتی هستین که پرزیدنت های کمپانی های عظیمه، نورتروپ هست، مکتن اتولاک هست، لاکیت هست، بوینگ هست، گرومن هست، کی هست یک نفر رو پیدا بکنید که این بگه مستقیم یا غیر مستقیم یه سیگار به من بده، نمیتونی پیدا کنی، نیست. همین شکل هم بودم وقتی که سرگرد و سرهنگ به اون سرهنگ بودم، فرمانده مرکز آموزش بودم، یه نیت داشتم صبح که سوار جیپ داشتم، وقتی سوار جیپ داشتم بودم، خدایا تو به من توفیق بده حق و ناحق نکنم، ناحقم حق نکنم. بنابراین وقتی که میامدم توی مدرسم، اگه کسی لایق تنها رفتن و پریدن بود بهش میگفتم بپر، اگه نبود خودشو میکشت، نباید میگفتم دیگه، من نباید اونجا حق بازی میکردم، از این پول میگرفتم، اون که میتونست پرواز بکنه دلش نمیخواست بگفتم نکن، اون که میخواست بکنه نبود این شکل. بنابراین نه کسی رو تحت فشار بدون دلیل میذاشتم که ازش اخاذی بکنم و به کسی هم دیناری نمیدادم، حالا هر رئیس بشه هر که بشه، فرمانده نیروی هوایی نبود این شکلی، فرمانده ها میخواستن اخاذی میخواستن بکنن، با من نمیتونستن. بنابراین اینقدرم عملم طور بود در دل طبقه پایین جا گرفته بودم که میترسیدن من از جام تکون بدن. اون وقت مثلا همون هاریکنه که به شما گفتم، یه دفعه اینا مانور دادن، این خاتم دست راست من میپرید، من سر میپریدم تو حسن آباد قم، مانور که میکردم فرمون دینی رو هوای، وقتی من فرمون به هواپیماها میدادم میترسید، میگفت رادیو رو خاموش کنی صدا این نهید که چا بفهمه، بعد میمدم بچه ها به من میگفتن. بنابراین من سر هوا بودم و این رقابت ها بود، آخرش وقت میدن کاری نمیتونم بکنن، من یکی دو دفعه استفاده هم رفتن منو دانشگاه، گفتن دانشگاه جنگ هوایی رو ایجاد، گفتم خیلی، رفتم در دانشگاه جنگ و دوره ستاد هوایی رو تشکیل دادم، برنامه نوشتم، کار کردم، خیلی چیزای خوب براشون دادم. باز یه روز دیگه گیلانشاه تلفن کرد و گفت توفانیان بالاخره تو مثلا بیا سر اداره سوم. ما رفتیم سر اداره سوم، همه آموزش عملیات، مثلا همون اداره سوم هواپیماها که بیرفت مشهد و زاهدان و خاش و اینجا، یک کرایه نومینالی از همه میگذارن، این پول در اختیار من بود، پول ورزش هم یه پول نومینالی میگذارن، اینو در اختیار من. حالا اگه یه درجدار میومد اونجا به من میگفت که من زنم زایده گرفتارم اینا، من بهش کمک میکردم. بعد گیلانشان میخواست این پول رو بخوره، نمیشد، من نمیکردم. آخرش گیلانشان گفت توفان جان نمیشه، من با تو نمیتونم، تو خیلی ول و گشادی، ول پول خرج کنی میدی، من نمیشه. بالاخره ما رو نه نمیتونستن از هواپیمایی بیرون کنن تا اینکه پیمان بغداد تشکیل شد. پیمان بغداد که تشکیل شد، شاه فرماندهی روی گفت یه افسر هوایی بفرست به ستاد بزرگ پیمان بغداد که از نیروی زمینی هم خبر داشته باشه. من بودم که از نیروی زمینی هم پیاده دانشکده افسر پیاده دیدم، هم توپخانه، همین هم میخواستم منو دکم بکنن. بنابراین بهترین فرصتی بود که ما را محترمانه از مدرسه بیرون برویم.
بله.
نه بیرون بکنن.
بله.
ما رفتیم ستاد بزرگ، اما ستاد بزرگ که رفتیم اون وقت هدایت رئیس ستاد بزرگ بود. من رفتم در اداره سوم رئیس آموزش شدم، یه مدتی رئیس بسیج شدم، طرح‌های مختلف نوشتم و توی ستاد بزرگ هر اداره‌ای که من بودم کنترل اون اداره دست من بود و برای تحریزی‌های پیمان بغداد می‌رفتم بغداد و می‌آمدم و از تمام اینها خبر دارم. و با وجود اینکه ستاد بزرگ دارای اداره دومی بود که باید این کارش می‌کرد، روابط خارجی ستاد بزرگ و بیشترش من اند.